ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. نیروهای دولتی سوریه مناطق شمالی شرق حلب را که در کنترل مخالفان بود تصرف کردند. ایران میگوید تدابیری برای بازگشت به فعالیت‌های هسته‌ای پیش از برجام اندیشیده شده است. خبرگزاری‌های تسنیم و فارس از پابرجا بودن حکم جلب محمود صادقی خبر دادند. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم 5 دقیقه خبر بشنوید و پس از اون شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید. نیروهای دولتی سوریه و حامیانشان مناطق شمال شرقی حلب را که در کنترل مخالفان بشار اسد بود تصرف کردند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است، صبح دوشنبه 3 منطقه مسکونی به تصرف نیروهای دولتی در آمدند و نیروهای کرد نیز کنترل یکی از مناطق شرق حلب را به دست گرفتند. تا کنون 100 نفر از ساکنان شرق حلب این منطقه را ترک کرده و بخشی از آنها به مناطق تحت کنترل دولت پناه بردند. برآوردهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که نزدیک به 300,000 غیر نظامی در شرایطی دشوار در شرق حلب گرفتار شدند. دولت سوریه شورشیان را به جلوگیری از خروج غیر نظامیان از مناطق تحت کنترلشان متهم کرده است. در آغاز آذر ماه سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه هم گفته بود شورشیان در شرق حلب مانع از فرار ده‌ها خانواده به مناطق امن شدند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید پیش‌بینی‌های لازم برای بازگشت به دوران پیش از برجام انجام شده است. آقای صالحی روز دوشنبه گفت کمیته نظارت بر برجام جلسه‌ای به ریاست حسن روحانی برگزار کرده و تصمیمات در زمان مقرر و پس از ارزیابی تصمیمات آمریکایی‌ها اجرایی خواهد شد. چندی پیش مجلس نمایندگان آمریکا قانون تحریم‌های مربوط به صنایع انرژی ایران را به مدت 10 سال دیگر تمدید کرد. طرح تمدید این قانون هنوز در مجلس سنا به رأی گذاشته نشده و باراک اوباما هم اعلام کرده که در صورت تصویب آن را وتو خواهد کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده که تصویب و اجرای این قانون نقض برجام است و ایران واکنش نشان خواهد داد. علی اکبر صالحی هم گفته است به دستور آقای خامنه ای تدابیری اندیشیده شده است تا ایران بتواند در 1.5 سال به حجم قابل توجهی از ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم برسد. بر اساس برجام، ایران حجم غنی‌سازی اورانیوم خود را کاهش داده است. خبرگزاری‌های تسنیم و فارس نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از منبع آگاه خود خبر دادند که حکم جلب محمود صادقی نماینده مجلس به قوت خود باقی است. این 2 خبرگزاری به نقل از منبع آگاه خود نوشتند که آقای صادقی به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی متهم شده و حکم جلب او به دلیل عدم تمکین به احضاریه‌های متعدد صادر شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه نیز به نقل از منبع آگاه خود گزارش داده که در پرونده تشکیل شده علیه آقای صادقی 8 شکایت خصوصی وجود دارد که همه آنها مربوط به پیش از آغاز دوران نمایندگی اوست. این خبرگزاری در گزارش خود محمود صادقی را به راه اندازی جنجال رسانه‌ای با همکاری به گفته میزان برخی عناصر و رسانه‌های معلوم الحال متهم کرده است. صبح دوشنبه آقای صادقی در حساب توییتری خود خبر از منتفی شدن حکم جلبش داده بود. تا کنون هیچ یک از مقامات قوه قضاییه واکنشی به اقدام ماموران دادستانی برای بازداشت محمود صادقی در شامگاه یکشنبه نشان ندادند. و بالاخره آن که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه خبر لغو روادید میان ایران و روسیه را رد کرد و افزود که این فرایند هنوز اجرایی نشده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، آقای قاسمی در این باره گفت بر اساس مذاکرات پیشین دو کشور قرار است ویزای تورهای گردشگری تحت شرایط خاصی میان دو کشور لغو شود که این توافق نیز هنوز اجرایی نشده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اضافه کرد تا انجام تفاهمات لازم برای لغو ویزای عادی برای شهروندان دو کشور هنوز گام‌های زیادی باقی است. عزیزان شنونده، فرصتی بیش از این نیست. یادآوری می‌کنم که الان فرصتی است برای شنیدن برنامه هفتگی کارنامه، برنامه‌ای که به مشکلات و معضلات کارگران می‌پردازه و کاریست از بهروز کارونی از رادیو فردا.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به افزایش هزینه ماهانه کارگران به بیش از 3 میلیون تومان اختصاص دارد. این در حالی است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران 812 هزار تومان است. اما پیش از آن نوبت اخبار است که شما را به شنیدن آنها دعوت می‌کنم. روزنامه تعادل نوشت جمع کل هزینه‌های ناخالص در یک خانوار دهک اول سالانه حدود 7 میلیون و 800 هزار تومان و در خانوار دهک دهمی بیش از 108 میلیون تومان است. این روزنامه با استناد به آمار بانک مرکزی افزود که فاصله هزینه تفریحی و فرهنگی 10% خانوارهای ایران در سال گذشته حدود 600 برابر 10% پایینی‌ها در ایران بوده است. این آمار همچنین نشان می‌دهد که خانوارهای دهک پایینی 4% از کل سبد هزینه خود را صرف بهداشت و درمان کرده‌اند. معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی گفت روند جذب نیروی معلول در اداره های دولتی متوقف شده و در 15 سال اخیر حتی یک معلول نیز جذب این اداره ها نشدند. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، حسین نحوی نژاد اشاره کرد در هر منطقه‌ای که آمار بیکاری اعلام می شود، این آمار در بین قشر معلول بسیار قابل توجه و حتی 3 برابر است. او با اشاره به بیکاری زنان معلول در ایران گفت میزان بیکاری معلولان زن 5 برابر بیشتر از سایر زنان است. خبرگزاری ایلنا خبر داد که 2 کارگر پروژه آزادراه تهران شمال به دلیل آنچه پیگیری مطالبات صنفی خود و همکارانشان نامید اخراج شدند. کارگران این پروژه به ایلنا گفتند افراد اخراجی از کارگران قراردادی یک شرکت هستند که از حدود 1.5 ماه پیش به دلیل پیگیری مطالبات صنفی خود و همکارانشان تاکنون اجازه حضور در این پروژه عمرانی را نداشتند. به گفته آنان این شرکت از حدود 4 ماه پیش دستمزد، حق بیمه، ایدی و اضافه کاری و سنوات بیش از 300 کارگر خود را پرداخت نکرده است. سایت اخبار روز خبر داد که داوود رفیعی کارگر اخراجی کارخانه پارس خود را هنوز در بازداشت به سر می‌برد. آقای رفیعی همراه با 2 کارگر اخراجی پارس خود را در پی تجمع در مقابل این کارخانه و اعتراض به اخراج خود و 10 تن دیگر از همکارانشان در سالهای گذشته بازداشت شدند. بر اساس این گزارش بازداشت آنان در پی شکایت نهاد ریاست جمهوری صورت گرفته است. جمعی از کارگران پارس خود را در هفته‌های گذشته در اعتراض به اخراج خود بارها در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کرده بودند. محمود صادقی نماینده مجلس از عملکرد دولت حسن روحانی در مورد تغییر قانون کار انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای صادقی که در نشست بررسی لایحه تغییر قانون کار در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران سخن می گفت، افزود قانون کاری که منافع نیروی کار را لحاظ نکند، موجب کاهش بهره‌وری و کاهش سرمایه‌گذاری می شود. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در مجلس 9 لایحه تغییر قانون کار به دولت عدت داده شد گفت متاسفانه این لایحه بدون مطالعه از سوی مسئولان حوزه کار به مجلس داده شده است. محمود صادقی با انتقاد از تغییر برخی از مواد در لایحه جدید قانون کار افزود در ماده 41 قانون کار بندی اضافه شده که موضوع پرداخت دستمزد را منوط به شرایط اقتصادی کرده است و پرسید آیا زمانی که کارفرما اعلام کند شرایط اقتصادی مساعد نیست میتواند موضوع دستمزد را مسکوت بگذارد؟ سخنان علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران مقیم پاریس را در این مورد میشنویم.
کارگران با حقوقی پایین‌تر از این باید به کار ادامه بدن و باز هم حقوقشون متناسب با حداقل هزینه زندگیشون تناسب نداره و ادامه وضعیت فلاکتبار کنونی، یعنی اضافه کاری ها، یعنی باید کار بکنن در مواردی تا 12 ساعت 14 ساعت در روز، کارهای دوم و سوم، و اینا همه یک بازتاب هایی خواهد داشت که تاکنون شاهد بودیم بر زندگی خانوادگی، در رابطه با ایمنی کار، در رابطه با بیکاری.
محمود صادقی نماینده مجلس همچنین با اشاره به اضافه شدن 1 بند به ماده 21 قانون کار که درباره پایان قرارداد کار است گفت با اضافه شدن این بند کارگران باید در هول و هراس باشند که اگر کارفرما تشخیص دهد که شرایط اقتصادی نامناسب است پایان قرارداد کار را اعلام کند. فضل فتح‌اللهی نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران آخرین رقم سبد هزینه خانوار کارگری را بدون در نظر گرفتن خط فقر 2,800,000 تومان ذکر کرد و گفت با در نظر گرفتن خط فقر این رقم به بالای 3,000,000 تومان میرسد. شورای عالی کار در اسفند سال گذشته حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری را 812,000 تومان تعیین کرد که اعتراض تشکل‌های رسمی و همچنین مستقل کارگری را به همراه داشت. این تشکل‌ها با اشاره به ماده 41 قانون کار خواستاران شده بودند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران به گونه‌ای تعیین شود که هزینه‌های زندگی آنان و خانواده‌هایشان را تأمین کند. تبصره اول ماده 41 قانون کار بر تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم و تبصره دوم این ماده بر تعیین دستمزد بر اساس هزینه ماهانه یک خانوار تاکید دارد. با این همه تشکل‌های کارگری اشاره کردند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران تنها بر اساس تبصره یک ماده 41 تعیین می‌شود و به آن اعتراض داشتند. در مقابل نمایندگان کارفرمایان میگویند شرایط اقتصادی مانع از پرداخت دستمزد بالاتر است، موضوعی که حمایت برخی از دولت مردان را به همراه داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ابوالفضل فتح‌اللهی نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به اینکه دولت تورم را مهار، منابع را محدود و نقدینگی را از بازار جمع‌آوری کرد تا نرخ تورم در جامعه سری نزولی داشته باشد، افزود که برای سبد خانوار کارگری اتفاق خاصی نیفتاده است و به جای کاهش قیمت‌ها شاهد کاهش مصرف به دلیل بالا بودن قیمت اقلام هستیم. پایان نقل قول. و اشاره کرد که این وضعیت باعث شده است که کارگران ناچار شوند در 2 شیفت و 3 شیفت به صورت خارج از عرف کار کنند. غلامرضا غلامحسینی عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در این مورد عقیده دارد.
مسئله حداقل دستمزد مشکل امروز نیست، این مشکلی که طی نزدیک به 14 سال در حکومت جمهوری اسلامی ایران روز به روز بر مشکلات موجود کارگران داره افزوده میکنه. مثلا بخشی 2 شغله میشن، 3 شغله میشن، نه خانواده ها در خانه ها به یه بخشی کارهای سیاه در واقع روی میارن، نمیدونم کارهایی که میارن خونه انجام میدن، فاقد کارگاه، فاقد هیچ گونه شرط حمایتی، تا به یه نوعی معاش زندگی رو جستجو میکنن. تا امروز این جوابگو بوده، اما با وجود این همه بیکار و این همه نیروی کار آماده ورود به بازار کار، این بخش باز امروز تأمین نمیکنه، یعنی نیستش. اون کارهای خانگی اینا به حدی نیست که همه بتونن استفاده کنن. به تبع این میبینیم که کارگران روز به روز به حاشیه شهرها رانده میشن، به شهرکهای غیر قابل استاندارد زندگی، غیر قابل استاندارد، و این مشکلات روز به روز داره افزوده میشه.
آقای غلامحسینی همچنین با اشاره به گزارش‌های مربوط به افزایش تعداد کودکان کار در ایران میافزاید،
وقتشون رو به جایی که صرف درس بخونن صرف کمک والدین میکنن، و بخشی هم وقتی که نوجوان میشن مثلا 13-14 سال میشن، یه خانواده به اجبار مجبور میکنن که اینا برن بیرون کار کنن.
در همین حال خبرگزاری مهر نوشت در آستانه تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران انتظار می‌رود کالاهای اساسی سبد هزینه آنها ملاک و معیار تعیین دستمزد قرار گیرد، نه 300 قلم کالایی که تأثیر چندانی در سبد هزینه این قشر از جامعه ندارند. تصویب نهایی حداقل دستمزد ماهانه کارگران با شورای عالی کار متشکل از 3 نماینده کارگری، 3 نماینده کارفرمایی و 4 نماینده دولت است. غلامرضا غلامحسینی در این مورد میگوید
هر ساله درست دولت اعلام میکنه که ما 20%، 15%، 16%، 20% تورم داریم، اما افزایش قیمت در بخشهای بیش از 20% هم میرسه، مثل حمل و نقل، مثل تحصیل. این طبیعتاً از رفاه، از پوشاک، از مسکن، از تفریح، از نیازهای جسمی، روحی و روانی خانواده ها میکاهد تا فقط به ارتزاق پرداخته بشه.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.